آره و اینه که زحمت میکشم واقعا در بیداد بود و گویندگان رادیو و واقعا رادیو خیلی آموزنده، بسیار از چیزای دیگه آموزنده تره و من دائم رادیو رو گوش میدم، مخلص شما و مخلص همکارا دارم.
دقیقا همینطوره. خب حاضر آقای امیر معصومی بزرگوار، بفرمایید که شما اگر بخواید در قالب یک جمله نصیحتی بکنید به اون دسته از شنوندگان محترمی که شاید سالها از شما جوانتر باشن، تجربیات شما رو نداشته باشن، اگه بخواد در قالب یه جمله نصیحتی بکنید که انشالله آویزه گوشمون کنیم همه و انشالله این بشه پله‌ای برای رسیدن به احساس خوشبختی و آرامش، بفرمایید نظرتون چی هستش؟
من نظرم اینه که جناب آدم همیشه باید به اون چی خدا بشته شاد باشه، نه به اون چی که نداره. آدم نباید به دست دیگران نگاه کنه، همیشه باید برای خودش زندگی بکنه و همچه که داره به داده هایی که خدا بهش داده شاد باشه، یا همچه خوشبختی نکادم از خودش و زندگی خودش لذت ببره و تنبات یاد بده و دنبالش تلاش بکنه، ولی همچه که هستم شاد و خوشحال باشه زندگی کنه.
خیلی ممنونم، خیلی زحمت کشید، انشالله که خداوند عمر با عزت به شما بده و عاقبت بخیری هم برای شما هم برای نسل شما آرزو میکنیم، انشالله که موفق باشید. التماس دعا
برای تمام ملت ایران آرزو اینه و رهبر بزرگوار چه خدا تو عمر رهبرمون بده،
انشالله
خود عمر تمام ملت ایران با عزت بده و انشالله که من به کتی ما پیش رفت بکنه و تمام جوانای ما سر کار برن، کار هم برسونم و تمام شاد و خوشحال باشم.
انشالله انشالله. خیلی ممنون حاج آقا، خیلی استفاده کردیم، التماس دعا دارم، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی
ممنون. یا علی، خداحافظ.
پرسمان،
پرسمان رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
اینکه راجع به طلاق‌های یک طرفه که یک نفر موافقه و طرف مقابل موافق نیست، ولی به اجبار مجبور طلاق رو صادر کنه یا صادر کنه از طرف دادگاه، ولی قلبا یک طرف راضی نیست، میخوام ببینم این از نظر اسلام حلاله یا اصلا مردود این طلاق. حالا اینو برای من یک توضیح کاملی اگر محبت کنم بدن، چون خیلی ها این سوال فکر میکنم داشته باشن. تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
بله خیلی ممنون. برادر بزرگمون سوال کردن، گفتن که این که حالا بعضیا ممکنه که توی زندگی نظر یک طرفه ای داشته باشن، یک طرف موافق باشه و یک طرف نه مخالف باشه، ولی نهایتا خلاصه توافق همدیگر رو جلب بکنن و کار به جدایی برسه، اینجا تکلیف چیه؟
بله متاسفانه حالا اتفاقای بدی داره میفته و حالا من نمیدونم آیا روزافزونه، ببین به هر حال میزانش کم نیست، طلاق هایی که ما ببینیم به صورت توافقی داره انجام میشه و واقعا نگران کننده است و اعتقاد جدی دارم بخش زیادی از اینا قابل اصلاحه. درصد که معمولا دیدید دیگه، درست حسابی درصد نمیدیم ما، بعضی موقع میگه 70% 90%، من بهش رو نمیدونیم، ولی عرض میکنم که بخش زیادی از اینا واقعا قابل درمان هست و تحمل ندارن، گذاشتن دم آخر به جایی رسیده که دیگه قابل درمان به این سادگی ها نیست و ممکنه زمان بردار باشه، دیدگاه بدی دارن نسبت به هم دیگه و حاضر نیستن از اون خرشیتون بیان پایین و بعد بگن چاره دیگه نداریم جز طلاق.
وقتی به آستانه تحمل از گذش از این آستانه، اون موقع تازه باید شاید کارشناس هم مراجعه بکنن، بعد دیگه ما بریدیم.
بله بله. حالا بدتر از اون این که بعضی موقع از اون آستانه هم گذشته، کینه توزی هم اومده وسط و حالا میگیم که بابا این قابل درست شدنه، میگه حتی اگه بشه مثل اولش و اگر حتی فرض فرمایید که درستم بشه نمیخوام، این خیلی متفاوته. البته اینم باز عاقلانه نیست، عرض میکنم عاقلانه همش به واسطه یه خصومت خاص و کینه توزیایی است که آدم میکنه. بعضی موقع مثال میزنم، میگم من اگه یه وسیله ای فرض کن 10 بار آدمو تو راه بگذاره، آدم حق داره نسبت بهش دلکنده بشه، بگه ولش کن، ولی وقتی کارشناس داره به شما میگه بابا این قابل اصلاح هست، بیا اینم اصلاح شدهش در اختیار شما، میگه ببین اگه طلا هم بگیری دیگه نمیخوام، خب این یه ایرادی است در اون آقا یا خانم که خب حالا دیگه چرا. خب به هر حال اینا زیاد داره اتفاق میفته. در مورد امر طلاق بالاخره چه حاکم مرد باشه و یا مرد در اختیار زن قرار داده باشه که متاسفانه اینم بعضی موقعا خیلی به شیوه نادرستی داره زیاد میشه، طلاق رو در اختیار زن قرار میدن. البته بعضی مردها آدمای بد اخلاق و بد رفتاری هستن، چاره جز این نیست. ولی در حالا ما یه موقع میبینیم که الان اخیرا یه چیزی که داره میاد، پدر مادر دختر تشویق میکنن کمی اول، آخه میگم هنوز اتفاقی نیفتاده که واقعا اینقدر بدبین هستی، خب اصلا چرا داری ازدواج میکنی؟ همون اول بریم اینو بگیریم. اینا سنت‌های نادرستی است که داره اتفاق میفته. یه آدمی قابل هدایت نیست، مثلا اصلاح نیست، مثلا آدم به درد نخوری است، چرا باید با این آدم رفت زیر سقف؟ تعداد زیادی از خانواده ها مثلا بدون هیچ مشورتی میرن وارد ازدواج میشن، ما قبول نداریم. مشاور از کجا میدونه؟ همون آزمونی که گرفته میشه، همون مسابقه بالینیه و بسیاری چیزهای دیگه که داده هایی که شما دارید میارید توی جلسه، همه اینا نشون میده که این ازدواج به احتمال خیلی زیاد به کجا خواهد انجامید. احتمال اغلایی است و غیر قابل اغماز هست. الان یالن وقتی خود زوجین به یک نتیجه رسیدن در مورد این مسئله و یا شما کوتاهی کردی و اون افسار زندگی رو در اختیار خانم قرار دادی به طور ناشایست و نادرستی، و یا خودش مرد به نحو نادرستی داره میره، این دیگه به حرمت و حلال بودن بر نمیگرده. امر ناشایستی است که داره اتفاق میفته و عاقلانه نیست بخش زیادی از طلاق ها. بنابراین همیشه دنبال این نباشیم که حلال است یا حرام است. ممکنه حلال هم باشه. به چه دلیلی آدم باید این کارو بکنه؟ به چه دلیلی آدم؟ مگه آدم فرض کنید که خوردن و نوشیدن آب هم حلاله، ولی قطعا دو پارچ سه پارچ آبش هلاک آدم هم ممکنه که به تبع خودش بیاره. عرضم این است که زیاد به دنبال حلال و حرام این مسئله نباشید. ببینید آیا عاقلانه است یا دارید چه میکنید، و قراره که در زندگی آتی که با نفر بعدی میخواید ازدواج بکنید چه گولی میخواید به سر
بزنید. همین اخلاق باشه دوباره همین کار تکرار میشه دیگه.
بله میبینم در خیلی موارد خوشبختانه
من کسی دیدم دکتر 5 مرتبه طلاق گرفت.
بله منم دیدم آدمی که
باز دنبال فردی بود که بتونه باش ازدواج بکنه، و حرف بنده این بود که شما اگه با همین روحیه بخوای بری 10 بارم ازدواج بکنی
همین خواهد بود. رفتار خودت اصلاح کن. منم دیدم، من نفری که 4 مرتبه ازدواجش بود، من در یه سالن اجتماعاتی برای همسرای جوان یه طرحی بود که بعد پیش از ازدواج بیان برن در یکی استانها و گذار میشد که آموزشایی رو ببینن.
خیلی خوبه این کار.
بله باید باشه اصلا چه چیزی. حتی کلاسایی که پیشگیری از طلاق هست، این قبلی که بخوام برن طلاق الزام بکنن که آقا دوره‌های، نه دوره‌های سوری و فرمالیته که داره برگزار میشه در بعضی از استان‌ها، خبر دارم عرض میکنم بب. واقعا اینجوری نیست، یعنی باید سطح ریسک سنجیده بشه و هر دو تحت درمان قرار بگیرن. دیدم یه آقای دست خانم یه گروه، آقای دکتر من یادم میاد و بله فلانی که یکی میشه 4 حالا تو دلم یه مقدارم ناراحت بودم، اون خانم خوشدلی که بنده خدا همسر ایشون شده، خب اون بدگمانی و بددلی در دل این آقا هنوزم بود، برطرف نشده بود. آدم شریفی ولی خب بددل یه مقداری. 3 همسر سابق رو هر بارم ما میگفتیم میرفت یه جایی رضایتی رو کسب میکرد. متاسفانه دقت میکنید، یه میرفت یه جایی بالاخره به مشاوری گفتگوی میکرد، خود تو دل اون جا باز میکرد فرمالیته دیگه. این واقعا خیانت به شخص خودتون هست و یک نفر دیگه که میرید وارد زندگی میکنید، و این وضع درستی نیست. لذا هم آموزش ببینید قبل از اینکه برید وارد ازدواج بشید، هم سنجش بشید آیا تناسبی با هم دارید یا ندارید، پدر مادرام یادشون باشه، و بعد هم در خصوص طلاق هم همینجور بررسی بشه هر کدوم از ما چه مشکلاتی داریم و سطح ریسک چقدر هست واقعا، و بعد حالا نهایتاً بله در یه جایی هست که میبینید دیگه اصلا به صلاح نیست. خیلی کمه این موارد، خیلی کمه این موارد بله صلاح نیست. لذا من خواهش میکنم که مقداری نسبت به این طلاق حواسمون رو جمع بکنیم. حق وقتی میفته افسار میفته دست من زن یا دست من مرد، درست نیست از این نابجا استفاده بکنیم، و قطعاً بدونیم اینا بالاخره ممکنه که اون دنیا یه عقابایی داشته باشه. مگه میشه که آدم بگه فقط به فکر حلال حرام باشه؟ نظر اخلاقی حرام است. بله نظر اخلاقی کار درستی نیست، و ظلم به نفس خودتون است و نفس دیگری.
بله خیلی ممنون استفاده کردیم. سوال دیگه یه بخونم. گفتن که با سلام خدمت شما استاد عزیز، من به مدت 2 فکر میکنم خانومم خیلی پنهانکار شده، البته هیچ مدارکی هم ندارم، ایشان این رفتارها رو با من دارن، ولی آدم خوبی هم هستن، به لحاظ اخلاقی هم خوب هستن، ایمان هم دارن، ایمان خوبی دارن، ولی من قانع نمیشم، فکر میکنم خودم مشکل پیدا کردم. دکتر شما نظرتون چی هست؟
بله. خب حالا یه نکته هست، این که ما بگیم اصلا چنین چیزی نیست، ما هم دیدیم بعضی موقعا خب تمام ظاهریات رو به جا میاره خانومی و خب ممکن هست که فرض کن خطایی هم ازش سر بزنه. اول برگردیم بریم ببینیم که خود من به عنوان مرد چقدر مردم و حضور دارم در این زندگی، چون هست دل آدمیزادی است. بخش زیادی از این شک ها نادرسته، بی پایه و بی اساسه و مبرهن نیست، بر شما وظیفه نداری. ولی حالا اگر یه موقع شک دارید که با وجود نماز و روزه و همه این کارهایی که میکنید، که البته گاهی در مواردی عرض میکنم همه این چیزا هم هست در جای خودش، میتونه اونم باشه، اینو ما دیدیم، شما هم دیدید، کم هم نیست این موارد، ولی میخوام عرض بکنم خدمتتون این به این معنا نیست که خیانت به حد اعلا رسیده است، شما رسیدگی نمی کنید. این آدم مثلا فرض کن در دلش با یه آقای نامحرم دیگه داره گفتگو میکنه، حالا به یه عنوان دیگه ای اصلا فرض فرمایید، شما اسم اینو میذارید خیانت. خب برادر من در این مورد ممکن است شما کم کاری داشته باشید، فرا بخونید آدم رو بدون اینکه بگید من به شما شک دارم، چه نقصی در من وجود داره. بعضی موقع متاسفانه اون ترسی حکم فرماست که اون زن جرأت گفتن این رو نداره، ما قشقرق به را میندازیم، علمشنگی میندازیم، من بدم. خب وقتی شما فراخوندی آدمو که مشکلات منو بگو، خب پذیرا باش، لااقل مراجعه کن، باز هم ببینید مشخص بشه. ولی در این مواردی ممکن هست مردی که کم میذاره در داخل خونه، ممکن است دقت بفرمایید بخش زیادی از خانم ها عفت پیشه میکنن، آدمی زاده، لذا ببینید در بعضی موارد میبینید تو این خطاهای این چنینی خداوند میبینید آسون گرفته. چرا؟ برای اینکه آدمی زاده، حواستو جمع کن آقای محترم، شما رسیدگی نمی کنی، به لحاظ عاطفی رسیدگی نمی کنی، خب بعد انتظار داری که اتفاق دیگه نیفته؟ خب این عاقلانه نیست، سفیهانه است. من دارم مراجعه بنده خدا، خب خانم میبینید شما همه حسن ظاهر و باطن و همه رو داره، آقای مقداری فرض کنید بی توجه. حالا این خانم میگه من ظرف مدت 14-15 سال یک بار کلمه گلم دوست دارم رو از زبان این آقا نشنیدم، حتی در مواقع خاص. خب این واقعا شیوه پیغمبری است که این آدم پیشه کرده و کج راه نرفته و حقم همین است. تا من عرض میکنم بخش زیادی از خانم های توی مملکت تعداد زیادی همینن و این آقای محترم یه مقدار حواستو جمع بکن در داخل خونه. و یه نکته هم بگم خدمتتون، این هم یه اعتقاد جدی است که گاهی میبینید که آقایون متاسفانه معاشرت های نابجایی دارن، خودشون آدم های خوبی هستن، کمکاری دارن در بعضی موارد، آدم نااهل میارن سر سفره. خب ممکن هست که در همون وضعیت خانم فرد مقابل بره تو دلش و حالا نه خیانت، شما فکر میکنید چی؟ همین که آدم تو دلش یه حب به آدمی هم باشه، فکر آدمی هم در درون بفرمانه، خیانته در درون خود آدم. خب شما باید حواس رو جمع بکنید، لذا هر دو مراقبت میکنیم از سلامت نفس هم دیگر، به پای هم نیستیم. آقای محترمی که این سوال رو فرمودید، بفرمایید که چقدر مراعات کردید این خانم رو. خب یه قسمتی از ماجرا این هست. در این حال اگر باز هم شائبه‌ای وجود دارد و این که خدای نخواسته همسر یه مقدار کج میره، شما باز هم در واقع جلسه ای رو بگذارید و تو اونجا نه به صورتی که بخواید در واقع استنتاق بکنید فرد رو، بازجویی بکنید با یک زبان خوش و خیری، ببینید مسئله چیه، دلش کجا گیر کرده، چرا اینجور شده، چرا این رفتارها، سوال میکنه. بعد به اتفاق بالاخره یه عالمی، یه کسی که تو این زمینه ها در واقع سابقه دار هست، بلده چی کار بکنه، هم شما رو درست بکنه هم ایشون رو درست کنه، و یا باز هم مراجعه کردن انشالله پیگیری کار بکنه، چون بعضی موقع اگر پای کسی دیگه در میون باشه کار تخصصی است. حالا دیگه جوانب زیادی داره که حالا دیگه اون وقت متخصصی
خیلی متشکرم. ساعت 16:46 دقیقه و 55 ثانیه هستش، با برنامه پرسمان تربیتی خانواده در خدمت شما بزرگواران و شنوندگان محترم رادیو معارف هستیم. امیدوارم که انشالله این نکاتی که تا الان جناب دکتر مطرح فرمودن اثرات مثبتی در روند زندگی همه ما و افزایش آگاهی و مهارت ما در زندگی مشترک داشته باشه.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
بله، خب گفتن که سوالی که همین فکر کنم شاید چند ثانیه یا شاید چند دقیقه قبل لسمن گرفتش از سواله زیادی که بر ما فرستاده شد، گفتن که سلام، من همسرم را دوست ندارم. حالا این سوال یه مقدار خاصه، های دکتر انشالله پاسخ میدن. گفتن من همسرم را دوست ندارم، امکان طلاق هم ندارم، چه کنم؟ فرزندی هم ندارم، نگرانم برای فرزند دار شدن. 9 ماه هست عروسی کردیم. هنگام انتخاب همسرم تهدید خانواده بود که من بله گفتم و نتونستم انتخاب درستی داشته باشم. چه کار باید بکنم؟
باید بررسی بشه تو این مورد خاص که اون منبع دوست نداشتن چیه، چون خیلی موارد خودشون هم نمیدونن چیه. بعضی موقع هست که ما دوچار نوعی حساسیت هستیم، یعنی هیچ منشأ و غلایی وجود نداره. مثلا فرض فرمایید آیا این آدم دلهیزه، دیوار خونه مردم میره بالا، هیچ کدوم اینا هم نیست، میگم قیافه خوبی نداره. خب اینو باید ببینیم آیا ما بیش از اندازه حساس هستیم نسبت به چهره یا نه اتفاق دیگری در کار هست و من بیش از اندازه کمال طلب هستم. در این صورت اگر من دچار نوعی شخصیت وسواسی هستم و کمال طلب هستم، خب غالباً باید این خصیص به طور نامناسبی هست در ما، این باید برطرف بشه و اون وقت ما از این احساس بد رها میشیم. اما در این حال عرضم این هست که اگر امکان طلاق هم وجود نداره، بنا به دلایل و مصلحتایی که وجود داره، حتما باید این به اطلاع فرد مقابل رسونده بشه بدون اینکه توهینی بشه و بهتر است اینجا از یک مشاوری کمک بگیرید برای این کار. و خواهشم این است که حتی مقدور تا زمانی که مسئله به نحو متناسبی حل نشده از بچه دار شدن خودداری بکنید، که این مقدار میتونه اقدام عاجلی باشه. متاسفانه بعضی موقع میبینید سالیان سال میتونه این وضعیت ادامه داشته باشه بدون اینکه وضع بهبود پیدا بکنه. ما وقت 2-3 تا بچه هم وسط هستن و این کار رو سخت‌تر می‌کنه.
خیلی این صحبت درسته که مثلا میگن که خیلی خب حالا شما که این حسادر ممکنه شما بره مثلا با خواهر خودش یا مادر خودش مشورت کنه، ببخشید بگن که مثلا خب دخترم یا آبجی مثلا شما حالا یه بچه بیارید، حالا یه فرزند بیارید، ان شاءالله مشکلتون خوب میشه، درست میشه، بالاخره بچه که بیاد مثلا زندگی شیرین میشه فلان. به نظر شما یا این توجیه درسته؟
ببینید قدیمی ها اگر خاطرتون باشه معمولا میگفتن مهرش به دلم نیست. مادر بزرگا توصیه اونها این بود که بری زندگی کنی، مهرت به دلت میشینه، مهر این طرف. یه مقدار زمانه متفاوت شده، چشما بیشتر این بر اون بر میچرخه و سلیقه ها متفاوت شده. دخترای امروز هم مقدار دخترای قدیم متفاوت هستن، کمتر مثلا منابع داشتن، امروز منابع های مقدار بیشتر هست و ممکن هست که اصلا اون دوست نداشتن یا داشتن قدیمترها بر اساسی عوامل دیگری بود، امروز فرق کرده یه مقداری. لذا این توصیه ها توصیه های مناسبی نیست. این توصیه های سنتی رو نباید ما خیلی استقبال بکنیم، ازش ریسک بالایی دارن. بنابراین این نیست که ما بگیم هر چی بیشتر به داخل این آب فرو برید انشالله خوب خواهد شد. تجربه ما حداقل نشون میده اتفاق نمیفته. درصد کمی از این موارد البته درسته. ببینید پس قابل تفصیل میشیم اینجا. بعضی از موارد
کمتر،
بله بله، مثلا همون موردی که عرض کردم خدمتتون، یعنی یک گیر نادرستی در دل من هست. ما هم داشتیم همین چند روز پیش اتفاقا یکی از همین موارد رو داشتیم، گفت خیلی به دلم نچسبیده کامل، ولی بررسی کردیم منبعش هم به دست آوردیم، بعد این مدت چندین جلسه طول کشید، گفتیم خب نه، این زندگی قابل ادامه است، دقت بکنیم. عرضم این هست که در بیشتر موارد قبل از اینکه تحقق پیدا بکنه ما جلوشو بگیریم. ما نمیتونیم بریم تحمیل بکنیم برای یه آدمی به امید اینکه شاید در آینده درست بشه، شاید هم درست نشد و اون وقت میبینید شما هر روز ناسازگاری و المشنگی در داخل زندگی که این درست نیست. بنابراین توصیه ها توصیه های درستی نیستن. اجازه فرمایید که کارشناسان مقداری روی این مسئله بحث کنن.
پس ان شاء الله این خواهر بزرگوار رو حتما توجه داشته باشن که مراجعه داشته باشن به کارشناس امین، مشکلشون کامل بگم، ان شاء الله بکنن یه راهکار درستی هم دریافت بکنن. بله خیلی ممنون، استفاده کردیم از دکتر. بریم اتاق فرمان رو برگردیم، ان شاء الله ادامه خدمتتون هستیم.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
من یه خانم دارم، خیلی خانم خوب سلیقه دار، ولی متاسفانه وقتی یه کوچکتر مپسی پیش میاد خیلی به من توهین میکنه. خب بهش مهم نیست پیش خانواده است، برادر خاله هر چی باشه، کوچکترین بهانه حالا در گذشته سر اشتباه داشتیم، هر موقع 27 سال زندگی میکنم مواردی پیش میاد همه رو میزنه تو سر من، یعنی به حد من تحقیر میکنه که بعد واقعا مثلا اگر یه خورده این دین در ما در واقع دین داره نبودیم من خیلی سر به هم میزدم. خدا را شکر زندگی خوبی داریم، از نظر تا حدی رفاه هستیم، کارمند کارشون ارشد هم، زندگیم خوبه، دو تا دختر دارم، دوغلان الحمدلله دانشگاهی هم، پسرم 25 سالش، ولی متاسفانه این همسرم خیلی نیش میزنه منو. موارد مثبتش 90 تا است، این یه دونه تقریبا همه رو زیر سوال میبره.
بله خیلی ممنون، تشکر میکنم از بعد از اون که سوالشون رو مطرح فرمودن. بفهمید آقای دکتر،
البته میدونید که هر آدمی که تحقیر میکنه از درون داره تحقیر میشه، امکان نداره آدمی توهین و تحقیر بکنه دیگری رو، کوچک بشموره دیگری رو، مگر اینکه در درون تحقیر میشه. شما دیدید بعضی از این آدما رو نشون میدن معمولا توی فیلم ها، این سوژه ها، ببین مثلا به جاه و مقامی رسیده، به مکنتی رسیده، بعد شروع میکنه به تحقیر دیگران. این آدم نگاه نکن که ماشین فلان تومانی و اینها، در درون داره تحقیر میشه و اون خیلی مهمه. خیلی موقع میبینی آدما خیلی بزرگ شدن ولی در درون خیلی کوچیکن. بله و این دقیقاً همین جور هست، یعنی وقتی یه آدمی رو میاره به توهین کردن و تحقیر دیگران از درون داره تحقیر میشه. آدم سالم تحقیر نمیکنه، آدم سالم توهین نمیکنه و این ناسلامتیه در درون ایشون است که این اتفاق داره میفته. خب از این است که ممنون از این صبری که دارید و اون ایمانی که دارید و به هر حال با این آدم وایسادید و برا دارید تحمل میکنید. اما یه چیز خیلی مهمه، همیشه گفتن که خلاصه کج بشین راست حرفو بزن. توصیه من به شما همین هست، یعنی خطاب به این خانوم بفهمی خب حالا همه توهینا قبول، دردت به جونم عزیز دل من، بشین دقیقاً ببینم مشکلت با من چیه. این من خواهش میکنم تمرین بکنید پذیرا بودن، که شما زحمت میکشید و پذیرا هستید، این یه طرفه. برای اینکه خب این خانم اخلاقش بده، این دیگه معروفه، میگه که یک خمره خلاصه عسل رو هم سرکه خراب میکنه، به افساد میکشونه. نمیخواد وارد این فاز بشید که بیاید توصیه کنید، نصیحت بکنید. میدون مشکل ما کجاست؟ هر بار که این خانم توهین میکنه میگه خب خانم چرا توهین میکنی، زشته، بده، آقا ولش کن این رو. یعنی در واقع توصیه میکنیم که این کارو نکن. نه، اجازه بدید در همون فقره قبول همه اینا که گفتی. بعد ممکنه یه آدم بیاد بگه آیه تبرعی مثلا شما آدم بی خودی هستی، میگم خب همه اینا قبول، بیا بشین دقیقا بگو ببینم 1 2 3 4 و قلم برداریم و بنویسیم تمام موارد. خب من از این نمیفهمم، این کلمه شما مبهمه، میگه آدم بی خودی هستی، آدم مزخرفی هستی، قبول همه اینا که شما میگی قبول، بگید مواردشو ببینم. مثلا میفهمد که چرا راز منو افشا کردی، میگم خب باریکلا باشه، چرا اینو گفتید 1 2 3 بنویسید، اجازه ندید که اون توهین ادامه پیدا بکنه، چون این در واقع ترویج خلق سیئه. چرا آخه داره این اتفاق میفته؟ خلق سوئه که داره گسترش پیدا میکنه. لذا بپرسید بگی حالا همه اینا قبول اصلاً، حق با شما، بفهمید مشکلات من چیست تا اونا رو برطرف بکنم. این خودش دامنه بدرفتاری رو گسترش نمیده و جلوشو میگیره و باعث میشه که فردم پی ببره به جایی که فوش بده. آخه فوش دادن که به جایی نمیرسه آدم میساد. به جایی که این رو بگید بخواید نصیحت بکنید، لسان نصیحت رو بذارید کنار، همین کار رو انجام بدید، خواهید دید که انشالله تا آخر هفته درصد زیادی از این موارد کم خواهد شد. من عرضم اینه، اصلا این موقعی من خدمت دوستانم عرض میکردم، میگفتم این رادیو رو بکنیم ابزاری برای تمرین کردن آدم ها، خودمونم همینجور. بله بله. به تدریج در طی هفته ها ما چیکار بکنیم؟ این توصیه رو عمل بکنیم و هفته به هفته ببینیم که آیا میزان بدرفتاری کم میشه. نه قطعا این اتفاق به فضل الهی خواهد افتاد انشالله.
بله خیلی ممنون، خیلی استفاده کردیم جناب دکتر تبرعی، کارشناس خانواده روانشناس. امیدوارم که انشالله مورد استقبال و خوشایند شنوندگان محترم برنامه هم قرار گرفته باشه. ما روال دیگه خیلی زود به پایان برنامه رسیدیم. روال پایان برنامه های ما
این بود که یک حدیثی از ائمه اطهار علیهم السلام میخوندیم و اینگونه خداحافظی میکردیم. الان هم پایان برنامه ما هستش. من یک حدیث زیبا از پیامبر مهربانی صلوات الله علیه عرض میکنم. آقا رسول الله صلوات الله علیه فرمودن که بهترین مردان امت من آن کسانی هستند که نسبت به خادم واده خود خشن و متکبر نباشند و بر آنان ترحم و نوازش کنند و به آنان آزار نرسانند. لازم میدونم از همین ابتدای به عبارتی انتهای برنامه که الان رسیدیم مجدداً سال روز شهادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام و همینطور رحلت جانگداز آقا رسول الله صلوات الله علیه رو خدمت همه شما بزرگواران و هموطنان بزرگوارم تسلیت عرض بکنن. انشالله که امیدوارم همه ما از رهروان راستین این بزرگواران باشیم. خدا نگهدار.
مدینه دلتنگم برای پیغمبر، مدینه دلتنگم برای پیغمبر، به خاکت مهمان کن مرا بار دیگر، مرا بار دیگر. مدینه دلتنگم برای پیغمبر، مدینه دلتنگم برای پیغمبر، به خاکت مهمان کن مرا بار دیگر، مرا بار دیگر. شد آن نور خضرا بهار دل من، الهی غم او بماند کنار دل من. یا حبیبی یا محمد،
یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد.
خب عزیزان شنونده، از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. امیدوارم که برنامه های این رسانه رو تا این لحظه پسندیده باشید و برنامه پرسمان خانواده هم که تقدیم شما عزیزان و خانواده های محترم شد انشالله تونسته باشه پاسخ خوبی به سوالات شما عزیزان داده باشه. در طول هفته هم میتونید با ما مرتبط باشید و هر ساعتی از شبانه روز اگر سوالی در مورد هر یک از برنامه های پرسمان رادیو معارف به نظرتون رسید و به ذهنتون رسید و یا با اون سوال مواجه شدید برامون ارسال کنید. قطعا دوستان و همکارانمون سوالات رو جمع‌آوری میکنند و در برنامه مخصوص خودش با موضوع خاص خودش به اون سوال پاسخ داده میشه. 30553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارف. اما سال روز شهادت آقا امام رضا علیه السلام رو در پیش رو داریم و امام رضایی که خورشید ایران زمینه و چشم امید همه ایرانی ها و همه مسلمان های جهان به شرق ایران و حرم مطهر و منور و ملکوتی اون امام عزیز هست. خدا انشالله به همون توفیق بده دلهامون رو روانه حرم مطهر اون حضرت کنیم و انشالله با چشم دل به زیارت اون حضرت مشرف بشیم. این لحظات، این شبها و این روزها رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم.
منو رهام نکن که جلد گنبدم آقا کبوتر هوای مشهدم. منو جدا نکن، هوایی تو هم خدا رو شکر من امام رضایی.
زیارت کعبه به قدری ثواب دارد که پیغمبر خدا به اون مرد فرمودن که اگر به اندازه کوه ابو قبیس طلا داشتی و خرج میکردی در راه خدا، به اندازه یک حج ثواب گیرت نمیامد، اینقدر ثواب داره. اون وقت ثواب زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین بالاتر از حج زیارت امام حسین، برابر 90 حج پیغمبر اکرمه و زیارت صاحب این قبر مطهر ثوابش بیشتر از زیارت امام حسین هم هست. باورت میاد؟ باورت میاد. کجا اومدی شما؟ کجا اومدی؟ اما شما چشمت به کعبه بیفته دعات مستجاب باشه، ولی چشمت به گنبد حضرت رضا بیفته دعات